آموزشی ساعت درسی را برایتان داریم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم فرصت است تا طالبان برای رهایی افغانستان از مشکلات و امیدوار ساختن مردم گام بردارند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این موضوع را در توییترش دیروز بیان کرده و افزوده است اگر تغییرات صورت نگیرد وضعیت شاید بدتر شود. رئیس امور زنان در سازمان ملل متحد میگوید که زنان در افغانستان در یک سال گذشته زیر حاکمیت طالبان وضعیت ناگواری را تجربه کردند. او دیروز دوشنبه همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در اعلامیه گفت که زنان و دختران افغان از کار و آموزش محروم شدند، دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده و خشونت در برابرشان افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید دخترش شاید نتواند به آموزشش در این کشور ادامه دهد، زیرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب اجازه آموزش نمیدهند. آقای کرزی در گفتگو با دوچویلی جرمنی گفت ملاله دختر 10 ساله او در حال تمام کردن صنف ششم مکتب است. گزارش شده که صبور رؤوفی خبرنگار آریانا نیوز را طالبان دیروز هنگام در کابل لاتوکوب کردند که میخواست از محل انفجار تصویر برداری کند. در عکسی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، رؤوفی با سر و صورت خون آلود دیده می شود. طالبان درباره لاتوکوب این خبرنگار از سوی نیروهایشان هنوز چیز نگفتند. و تیم کرکت افغانستان دیروز در 4مین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند با تفاوت 28-20 برنده شد. بازی 5م که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد، فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف 7 آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و سپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول می آیم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونث و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چهار طریقه انتقال می گردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سر گل می شینند مثل زنبور اصل تخم بر بارها و پاهای حشره می چسبند، چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد. و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کسپرد، دوم گلبرگ، سیم ستامین، چهارم پستیل. اول کسپرد، این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کسپرد ها رنگه هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود و وظیفه ای کسپرد حفاظت گل است از حشرات و هوای نمساعد. گلبرگ، برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. ستامین، قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل، این قسمت عبارت است از قسمت مانس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از ستامین به پستیل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفیل بذر. نباتات مخفیل بذر به دو قسم تقسیمیتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثل نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است، عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است از قبیل الفات، بتها، درختان، مثالهایان عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از جو به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک در نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذای ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشد.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات میبرند بیشتر به پرورشان میپردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. اینکه پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس هم می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژیدان ها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدن در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد، باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تعذاب هستوی از قبیل دینه و یا ارینه باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دینه و ارینه هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا اچ آی وی دارای شکل کروی است. ویروس بکتریوفاژ دارای شکل لاروی بک است و همچنان ویروس تنباکو می لمانند می باشد. ویروس ها از بکتریا ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از موزر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چیست؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجه ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجودات است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلفی را وجود می آورند. چنانچه تولید خالهای زرد به شکل موازی در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه در برتم تشریح می سازم؟ در ابتدا ویروس های باکتریوفاژ. باکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات از ویروس ها سر باکتریا می باشد. ویروس های باکتریوفاژ در ابتدا به باکتریا نصب شده، بعدن دینه خود را به داخل حجره باکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره باکتریا را می کفد. وقتی که حجره باکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتریا را تخریب بسازد، باکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شود. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتریا دارای هسته حقیقی می باشند، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعض چندین حجروی نیز دارند. بعض پروتوستا برای حرکت سیلیا یا مژه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام اجزی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می توانند. بعضی آمیب ها به شکل پرازی زندگی دارند، مانند انتی آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومیش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرامیشی است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواز. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا میگردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلروفیل باشد اطلاق می شود. انجیب ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم انجیب ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین انجیب ها در تنه درختان، جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های انجیب مختلف می باشد. انجیب ها یک حجروی یا همچنین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی انجیب تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده انجیب قرار ذیل است. انجیب سرخ، انجیب نسواری و انجیب سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمارق ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجوی یا چندین حجوی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی پشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده و لای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می رویند. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلستان یا لیکنز. گلستان ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستان‌ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود، الجی از بین می روند. و وقتی که الجی سبز می میرد، در این صورت فنجی نیز از بین می روند. گلستان‌ها در مقابل مواد کیمیایی نیز خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارد می باشند. کشیدن سیگریت و چلم این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل میکنند که بر کیفیت صدا اثر میگذارند، در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک میکنند. یعنی قسمی که شما در تصویر میبینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارند باشد، در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک میکنند در اجرای حروف و کلمات. صداها عموما به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موتورها، صداهای انفجارات و غیره. قصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غزروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از هنجره قصبت الریه موقع دارد، تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبت الریه از طرف بالا با هنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از هنجره عبور می کند با قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل شش ها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می رندازند و نمی مانند که به شش ها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبت الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبت الریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
خدای دان خدا یه دلم توی بعد از خدای
خدای دلم تویی.